أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض کردیم دومین وجه از وجوهی که در خصوص معنای ضرار مطرح شده است این است که هیچ تفاوتی میان کلمه ضرار و ضرر نیست. برای اثبات این نظریه به سه دلیل استناد شد. یک، اطلاق لفظ مضار در حدیث لا ضرر بر ثمر. دوم، اطلاق لفظ ضرار در کلام امام صادق به شخصی که یک طرفه ضرر رسانیده است. سوم، تصریح بعضی از اهل لغت به این که ضرر و ضرار به معنا واحد. در جلسه قبل نقد دو دلیل اول رو اشاره کردیم که حاصل نقد این شد که نهایتاً در این موارد به لحاظ قرینه اثبات می شود که ضرار به معنای مشارکت اثنینی علاوه المقابل نیست. اما ثابت نمی شود که عین ضرر است، بلکه می تواند ضرار در این موارد به معانی دیگری فارغ از ضرر بشود که بعداً عرض میکنیم. اما در خصوص وجه سوم که در بیانات اهل لغت وارد شده است که ضرر و ضرار به معنا، عرض میکنم که علی الظاهر مقصود اهل لغت از وحدت معنای این دو این نیست که در مقام استعمال این دو هیچ تفاوتی با هم نداشته و مترادف می باشند، بلکه منظور اینها از وحدت معنای ضرر و ضرار آن است که ضرر و ضرار از حیث ماده به یک معنا هستند و اون معنای واحد عبارت است از نقصان. ولی وحدت این دو به لحاظ ماده و این که هر دو به معنای نقصان باشند ثابت نمی کند که به حسب مقام استعمال و به حسب مقام هیئت متفاوت از همدیگر نیستند. نقصان همون طوری که میتواند یک طرفی باشد میتواند دو طرفی هم باشد، که چنانچه یک طرفی بود در مقام افاده آن از لفظ ضرر استفاده می شود و چنانچه دو طرفی بود برای افاده آن از لفظ ضرار استفاده می شود. حالا تمام بکنم. و شاهد بر این مطلب و گواه بر آن خود کلمات اهل لغت است که تصریح می کنن که بین ضرر و ضرار تفاوت وجود دارد. مثلا ابن منظور در لسان بعد از این که حدیث نفی ضرر را ذکر می کند می فرماید ولکل واحد من اللفظین معنا غیر الاخر. خبی هم ابن منظوری بود که قبلا گفت ذره و ذره چی به معنا، فمعنى قوله لا ضرر اي لا يضر الرجل اخاه، کسی به برادر دینیش ضرر نرساند. و هو ضد النفع و قوله لا ضرر ای لا یضار کل واحد منهما صاحبه، فالضرار منهما معا و الضرر فعل واحد. و همینطور گواه دیگر بر این مطلب این است که در بیانات کثیری از اهل لغت میگویند ضرر مصدر است و معنای حدثی میدهد، اما ضرار بله ضرر معنای طور بگیم بله این که می اینطور بنویسیم. گواه دیگر بر مطلب این است که بسیاری از اهل لغت تصریح کردند به این که ضرر معنای اسم مصدری مأخوذ از ثلاث مجرد است و ضرار مصدر است که بر نسبت صدوری دلالت دارد. دقیق بفرمایید بین این دو کلام اهل لغت با جمع کرد. از طرفی اهل لغت فرمودن که ضرر ضرار به معنا یه معنا داره، نگفتن عباراتشون آوردیم دیگه. از طرفی همین بزرگوارانی که میگن به معنا میگن اینا متفاوت از هم دیگه هستن. کلام ابن منظور دیدید که لکل واحد من اللفظین معنا غیر الاخر، چجور میتونیم جمع کنیم؟ جمعش بگید. مقصود اینها این است که ضرر و ضرار من حیث الماده معنای واحد دارند. مثل ضرب و تضارب، مثل ضرب و مضارب. این از حیث ماده تفاوتی با هم ندارد، ماده شون یه معنا دارد، اونم نقصان. نهایتا در مقام استعمال، چون این ماده در قالب‌های متفاوت میتواند ظاهر بشود، مثلا نقص یک طرفی یک قالب قضیه است، نقص دو طرفی طولی که اول این خدمت شما نقص وارد کند بعد اون نقص وارد کند، اینم یک قالب قضیه است، نقص دو طرفی عرضی یعنی همزمان با هم دیگه نقص وارد بکنن، اینم یه قالب دیگه یه نقصه. هر کدام از اینها نیاز به افاده دارد و هر قالبی در یک قالبی از هیئت فعلی افاده داده می شود. نقص یک طرفی با قالب لفظ ضرر، نقص دو طرفی همزمان تضارب مثلا تفاعل، طولی چی؟ مفاعل مثلا. تجدرید؟ لذا این که این بزرگواران فرمودن به معنا، منظورشون این نیست که مترادف باشه. بله، اگر مقصودشون ترادف بود طبعا ضرر اگر بعد از ضرار بیاد چی میشه؟ تأکید میشه. مثل این که انه بشرون و انسان، خب اینا دیگه تفاوتی با هم از حیث مقام استعمال هم با هم دیگه چی؟ ندارن. اما اینجا نظر حضرات از وحدت المعنا در اونجا، وحدت معنای به حسب ماده است، دونه به حسب هیئت و دونه به حسب مقام استعمال. و ما همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم که آقا ضراری که بعد از ضرر در لا ضرار و لا ضرر و لا ضرار آمده، اینا متفاوته از هم دیگه، از این تأکید نمیتونه باشه. تأکید یعنی ترادف اینا، یعنی اینها، این که اینها هیچ فرقی نه به حسب ماده داشته باشن، نه به حسب هیئت و نه به حسب مقام استعمال. در مترادف همینه. بفرمایید.
استاد ببخشید، این نیازا کار لغوی جمع کردنه. این اشکال بنایی که فرمودید واردم بود محترم، ولی اشکال مبنایی داره. نیازا واحد منظور اونجا که میفرماید اون بالا قبل از اینکه حدیث بیاره میفرماید این با این به یک معنا میاد. کما اینکه به یک معنا میاد در حقیقت و در موضوع له به یک معنا، اون پایین مقام استعمال میگه، میفرماید
ما همین رو میگیم.
خب از اینه که آجا
اون لذا اون شاهد نمیشه بر مقام استعمال، اتفاقا ایراد ما به همینه. بیان ابن منظور در مرحله اول شاهد بر این نیست که شما بگید در مقام استعمال به معنا.
استاد من از این حتی اگه به یک معنا هم باشم، باز میشه ما حدیث اونجور که شما فرمودید معنا کنیم. به یک معنا، یعنی اگر ما بخوایم عطف و عطف حقیقی بگیریم به یک معنا،
اصلا ما از جنبه عطف بیاییم بیرون، ما فعلا به مسئله از موضوع عطف نریم، چون خود عطف خودش یه دلیل برای مغایرته. ما از اون بریم کنار. اصلا اینطور آمده لا ضرر لا ضرر،
خب تو لا ضرر و لا ضرر
با اون نیامده. اصلا
به یه معنا بگیریم، اگر این دو تا رو به یه معنا بگیریم، باز هم کلام درسته. دومی رو به معنای دومی که ابن منظور گرفته که همون که شما فرمودید در نظر بگیرید، میشه مجاز بر حقیقت، یعنی استعمال دوم میشه مجازی. مثلا الان شما در کتاب لغت ما اگه باز کنید امام رو ببینید، معناش نوشته روبرو، ولی حالا من اگه استعمال کنم این امام رو در مقام یک شخص بزرگ مثلا امام خمینی، اشکال داره؟ اشکال نداره، فقط استعمال من مجازیه. حضرت رسول هم که اینجا این استعمال رو فرمودن اشکال نداره، لغوی اینو نگفته، ولی استعمالش
مجاز همیشه هم خدمت شما عرض بشه، خدمت شما کسی که بخواد وضع مجاز، وضع نمیگیم که بس، و اگه بخواد استعمال مجاز بخواد، قرینه میخواد همیشه. اون نیاز به قرینه.
قرینه‌ش همین گفتار لغوی. اگر اینجور بود
خب نیست دیگه.
خب اگر اینجور بود که لغوی بنا بود ضرر رو از حیث ماده نه از حیث صورت به یک معنا بگیره با مضاف، ضرر رو با مضاف به یک معنا بگیره، این رو تو حیطه زار نمی آورد، این رو تو باب مفاعله نمی آورد. همون ابتدا که توی ثلاثی مجرش داشت ورسین کرد، میگفت این هم به این معنی، نه اینکه تو باب زار بیاد بگه وقتی این رفت فلان.
خب عرض کردیم، ببینید خلط بین مقام استعمال و مقام وز نباید کرد. آقای آخون میاد شاهد میاره بر حرف خودش. ادعای آقای آخون چیه؟ ادعای آقای آخون اینه که ضرر و ضرار جای استعمال شد به معنی. تا
تأکید
همین خرد کرد چون
فهیمان دقیقا فهمید به معنا واحد ما با آیه آخون عرض میکنیم آیه آخون چرا میگید به معنا؟ این مقام مقام استعمال ها میگه آقا ما دلیل داریم دلیل چیه؟ اهل لغت خودشون گفتن به معنا استدلالیشون اینه دیگه عرض ما اینه که بله اونی که اهل لغت گفتن ربطی به این قضیه نداره اصلا اون که اهل لغت گفتن گفتن بله من حیث الماده یک معنا دارن نقصان که در گذشته هم تحلیل کردیم عبارت‌های زیق آوردن امور دیگه آوردن اما همه اونها به نقصان برمیگشت یعنی ذکر مصادیق بود غیر از نقصان یعنی جمع‌بندی بین تمام اون اموری که به عنوان معنای ضرر آورده همش نقصان آقایون اهل لغت بله میگن این دوتا از حیث ماده یکی هم نقصان قبول اما نگفتن در مقام استعمال که یکی هم که در مقام استعمال این نقصان افراد دارد
استعمال
در قصد واضح میتونه مجاز قصد کنه خب خلافه ببینید اون که میخواد قصد کنه باید قرینه بیاره ما فرضمون اینه در کلام آمده یک لازرار یک لازرار کو قرینه نه قرینه لفظیه داری نه قرینه مقالیه داری نه چیزی لذا
در قول خود لغوی پایین‌تر از منظور گفتش این دو تا معنا دارن
خب همین دیگه ما عرضمون همینه میگم آقا خود ابن منظور میاد میفرماید آقا اینها دو تا معنا دارن چگونه میتونیم بین این حرف قبل ابن منظور جمع کنیم سواله چه دو میتونه جمع کنیم جمع ها نه ببین ها مجاز نیاز به قرینه داره شما نمیتونید الان در ما نحن فی بیاید بگید که آقای ابن منظور میخواد بفرمایید در اینجا استعمال مجازی است از کجا آوردید وقتی که میاد میگه دو تا معنای تفاوت دارن و متفاوت دارن کدوم یکی حقیقت کدوم یکی مجاز بگید اولی یا دومی نه اما ابن منظور میاد میگه چی نه دو معنای متفاوت دارن دو معنای متفاوت از هم داره این به حسب مقام استعمال در مقام استعمال معنا هم معنای مجازی نیست نه ببینید برای که روشن بشه که این نکته خوبیه فی نفسه شبهتون مرتفع بشه به یک معنای دقیق استعمال لفظ در فرد استعمال مجازی اصلا نیست استعمال لفظی در فرد شما اگر انسان رو در زید استعمال کنید مجاز نیست
چون
اگر استعمال کنید در امر چی؟ مجاز نیست ما میگیم آه در ما نحنفی معنای نقصانه اما قالب‌هایی که این نقصان رو در افراد مختلف خود ارائه بده متفاوت از هم دیگره یعنی در واقع مخاطب بفهمه که منظور اون فرد دونه این فرد لذا قالب افاده نفس یک طرفی زرد خودشون اهل لغت میگن قالب افاده نقصان دو طرفی ضراره اون هم باز یا دو طرفی آنی یا دو طرفی چی؟ طولی اینو خودشون مطرح کردن لذا اینو همه استعمال ها طریقیست این که بگیم استعمال مجازیست خلافه لذا اثبات میکن خب این وجه دوم بنابراین ببینید آقا این فرمایش آیه آخون که فرمود که ضرار متفاوت از ضرر نیست اگر در جایی هم دیدید استعمال شد این تأکیده بعدم نتیجه گرفت که در لا ضرر تأکید بیشتر نیست این قابل قبول نیست چون مستندات هیچ کنون قابل قبول نمیشه اما وجه سوم وجه از وجوهی که درباره معنای ضرار مطرح شده است این است که گفتن فرق بین ضرر و ضرار از اون جهت است که ضرر به معنای وارد کردن شخصی مفسده‌ای و یا نقصی را به دیگری به صورت ابتدایی است لذا زار یعنی شروع کننده ضرر به دیگری و اما ضرار عبارت است از وارد نمودن مفسده و ضرر به کسی که او او به این شخص ضرری رسانیده بود از باب مجازات، اون هم به وجه غیر جایز. پس ضرر چی شد؟ یعنی اینکه کسی ابتدا بیاد بزنه، نفس وارد کنه، این میشه ضرر. ضرر چیه؟ این ساکت نمیشینه دیگه، در مقابل میاد چیکار میکنه؟
جواب
میده. اما جواب میده جایز نیست، یعنی مجوز براش نداره، چون اگه مجوز باشه باز میگن آقا مثلا ممکنه ضرر اطلاق نشه بشه. پس فرق ضرر و ضرار این شد که ضرر شروع ضرر رساندن، نفس وارد کردن به دیگری است بدون اینکه کسی به اون نفسی وارد کرده باشه، بدون اینکه بخواد از باب مجازات و جوابگویی این کار رو کرده باشد. اما ضرار عبارت از آن نفسی که شخصی به فردی وارد میکند از باب مجازات، یعنی از باب اینکه میخوام جواب تو بدم. ابن عسیر در کتاب النهایه میگوید فمعنا قوله لا ضرر ای ضر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه، یه چیزی از اونی که حق بشه طرف چیکار کنه؟ کم کنه. و الضرار فعال من الضر ای لا یجازیه، چون لا داره لا رو میاره، لا یجازیه الا اضرارهی به ادخال ضرر علیه. لا ضرر یعنی مجازاتش نکنید در قبال اضراری که به شما رسنده، ضرری که به شما رسنده است. مجازات نقص از باب مجازات، ضرر رسوندن از باب چین؟ جوابگویی و مجازات. طوریهی هم در مجمع البحرین همین کلام ابن عسیر رو با مقداری تفاوت در بیان مطرح کرده. با مراجعه به کتب فقهی عامه شاهدیم که بعضی از فقهای عامه هم در تحلیل حدیث نفی ضرر قائل به همین تفاوت شدن، از جمله نووی در کتاب چیه؟ المجموع. مناوی در کتاب فیض القدیر. ابن عابدین در کتاب تکمله، که تکمله تو حاشیت رد المحتار یا مختار، هر دوش رد شده. این از فقهای مطرح، به خصوص کتاب المجموع یکی از کتابهای بسیار مهم اهل سنت هست که بحث تفصیلی اجتهادی خوبی تقریبا در عصر خودش ارائه میکند. حدود به نظرم اونی که ما داریم 20 جلد باشه، یک دوره ای از فقه اهل سنت رو تحلیلی از علمای قرن ششم تقریبا میشه نووی، خیلی خوب کار کرده. در اون قرن تقریبا فقهای اهل سنت فعالیت های خوبی کردن، یک کارهای اجتهادی انجام دادن که تقریبا نقض بعضی مبانی خودش، بعضی البته از مذاهب می شود اینها. مثلا المغنی ابن قدامه خیلی کتاب سنگین و وزینیه و می تونه مرجع باشه برای اینکه بخوام اجتهادی حرفای اینها رو به دست بیاریم. یکی از اونها همین المجموع النواقص. خب پس ببینید فرق دیگه اینه. آقا ضرر یعنی ضرر ابتدایی، نقصی که شروع میکنه شخص. ضرر به اون نقصی که در جهت جوابگویی و مجازات زده میشه. لذا پیامبر میخواد بفرمید آقا نه حق دارید شروع کنید به ضرر رسوندن، نه اگر به شما کسی ضرر رسانید حق دارید چکار کنید؟ جوابشو بدید. البته علاوه بر غیر جایز که ما گفتیم برای همین آوردن اینا. خب این اینم فرق سوم. اما مناقشه در این فرق هم از این جهت است که در خود حدیث نفی ضرر شاهد بودیم که پیامبر مکرم اسلام به ثمره که آغاز کننده ضرر به انصاری است می فرماید تو مضار هستی. و همینطور کلام امام صادق در بعضی از روایات که ضرار را به شخصی اطلاق می دهد که شروع کننده ضرر است، و هیچ دلیلی بر این که استعمال ضرار در این موارد علی سبیل مجازات هست وجود نداشته و بلکه عکس آن می باشد. این دلیل بر آن است که مقصود از ضرار در حدیث نفی ضرر، ضرر علی سبیل المجازات نمی باشد. و دلیل می خواهد. پس ببینید عرض ما اینه که شما میگید آقا بعد که میفرمایید پیامبر لا ضرار، میخواد بگه آقا مجازات نکن دیگه. خب قبلش خود رسول مکرم اسلام به ثمره میگه چی؟ مضار. ثمره آیا از باب مجازات انصاری وارد خانش میشد؟ میگفت نقصی به من وارد کنه، من از این طریق میخوام چی؟ نقصی به وارد کنم، اذیتش کنم، یا نه این یک ضرر ابتدایی بود؟ قطعا ضرر ابتدایی بود. با وجودی که ضرر ابتدایی بود رسول مکرم اسلام میفرماید چی؟ تو مضار است. این خودش قرینه است بر این که مقصود از ضرار در اونجا علی سبیل المجازات نمی باشد و اثبات میخواد، یعنی دلیل دیگه. لذا ما اگر ما باشیم از این دلیل، از این روایت اینو نمیفهمیم، یعنی این فرق رو در مولانوفی نمیتونیم بکنیم. دلیل مقال باید دلیل واضح کننده واضح ارائه بشه. اما وجه چهارم
طرفین این حسابش کنیم
فعله یه نفر باشه، همون آدمی که اومده یه کاری کرده ولی ضررش هم به خودش خورده هم به طرف مقابل، که حدیث فایی هم داریم که هیچ کس حق نداره مثلا به خودش لطمه بزنه، بدن خودش رو مضروب کنه.
و این نکته دیگه ایه که حالا بعد باید بحث بکنیم که آیا اظهار به نفس هم شامل میشه یا نمیشه.
که پیامبر گفته باشه شما نه حق داری به دیگران ضرر بزنی نه به شخص خودت، یعنی لا ضرر شامل این باشه که به خودت هم حق نداری ضرری بزنی.
خب به چه دلیل میگید؟ خب این اثبات میخواد.
نه از طرف اون که گفتید دو طرفینی و اینکه طرف دوم رو دارید توی این بحثا میگردیم.
نه ما طرف دوم نمیگم، ما میخوام ببینیم فرقی بین ضرر و ضرار هست یا نیست. حالا ممکنه یک فرقی مطرح بکنیم که اصلا بحث جانبینی نباشه، اصلا دو طرفی اصلا نباشه. دقیق فرمودید؟ ما میخوام ببینیم آیا میشه بین اینها فرقی گذاشت یا نه. اگر فرقی وجود داره چه فرقیه؟ آیا تأکیدی است یا تأسیسی است؟ اگر تأسیسه، او تفاوتی که ضرر با ضرر داره چیه؟ ما حتما دنبال این نیستیم که علاوه بچه المقابله رو حتما تثبیت بکنیم، بگیم حتما این ضرر علاوه بچه المقابله هست، ولی در این حال این تفاوتی که وجود داره چه تفاوتیه؟
چون لغوی ها گفتن علاوه بچه المقابله، ما مصداقش رو نمیتونیم پیدا کنیم. به فرض مصداقش اینطوری باشه که آقا من میام یک جایی هستم، مثلا میگم ظرفی رو میشکنم، ظرف آبی که فقط همینه، هم خودم تشنه میمونم هم اون طرف مقابلی که زفتمون تو بیاد.
خب همون دلیل میخواد یا نه؟ ببینید همون خودش میدلی میخواد یا نه؟ مضاف بر این که همون که میگه آقا ضرر نرسان اطلاق داره، ضرر نرسان هم اطلاق داره که به دیگران ضرر نرسان هم خودت نرسان، یعنی همون لازرن کافی بود دیگه، لازرها چه بخواست؟ ضرر نرساندن یعنی نقص وارد نکردن دیگه. حالا این نقص ولی ابتدایی هم باشه، دارتن به دیگری دارتن به خودته، لذا اطلاق چی؟ شامل میشه، نیاز نبود که لازرا دوباره بیاد. حالا در این حال باید بررسی کنیم همه این وجوه. ببینید آقا این وجوه باید، چون اینا ثمره فقهی داره ها، این نیست که بی خود خودمون رو معطل کنیم بگیم آقا حالا چه دعایی داره این فروق مطرح بشه. نه، حالا بعد روشن خواهد شد که ثمرات فقهی این تفاوت ها در کجا یه فقه روشن میشه. اینا خیلی گاهی این دقت داشته باشید، بعضی از حضرات که عجله دارن در ملا شدن، در ملا شدن آقا عجله نباید کرد، عجله کنی ملا نمیشه. این من بهتون بگم دلیل واضح قضیه هم این است که در اکثر روایاتی که توصیه به علم شده، شما برید مطالعه کنید یه مرور بکنید، اکثر روایاتی که توصیه به علم و علم آموزی شده، توصیه به حلم در کنارش شده، العلم و الحلم. این چی رو میخواد برسونه؟ میخواد برسونه که آقا ملا شدن همطور آسان نیست، با نموداری و با ساندویجی و با گزارش های تلخیصی و خلاصه نویسی اینا خوبه. نمیخوام بگم اینا خدای نکرده مذمت کنیم، نه، سعی و تلاش در یه جهت مناسبه که انسان در حافظش مطالب رو نگه داره، این خودش حسنیه. اما ملایی نمیاد، ملا شدن صبر میخواد، حوصله میخواد. اگر میخواید ملا باشید دنبال اینکه یک دوره خارج بگذرانید نباشید، دنبال این که یک دوره کامل خارج اصول بگذرانید، نه، دنبال این باشید که بابی از ابواب اصولی را محققانه و متتبعانه در دست خارج شرکت کنید. کافی است شما باب اوامر و نواهی رو به معنای واقعی دقیق کلمه با تمام این قلت و قلتها، با تمام مدارسی که مشرف بر این دو باب است، اینو در عرض 5 سال اصلا باب اوامر و نواهی رو در یک بحث خارجی شرکت کنید و نتیجه بگیرید. اون وقت ببینید آقا در بابهایی که خودتون راه میفتید یا نه. اصلا طرز از دست خارج این نیست که ما بیاییم دیکته کنیم فقط که مطلب، یا بخوام مثلا یه مسئله بگیم که خوشم الحمدلله رب العالمین آقایون که در بحث خارج میان عمدتا هم در دیکته کردن هم در بیان مسئله از ماها به مراتب جلوترن. نه، میخوایم در حقیقت این قلت و قلت ها رو بررسی کنیم، شقوق قضیه رو بررسی کنیم، شیوه اجتهاد رو به هم یاد بدیم، ببینیم آقا از چگونه در یک بحث فقهی باید ورود کرد، چگونه خارج شد. بعضی خوب ورود میکنه اما بد خارج میشه، این به درد نمیخوره. بعضی هم خوب ورود میکنن هم خوب چی؟ خارج میشن. این مهمه، این مهمه. این که بگیم بعضی بد وارد میشن خوب خارج میشن این غلط ها نمیشه، نه اون شدنی نیست. نه، باید صبر کرد. یعنی تمام اقوال، انظار اعلام، فضلا مطرح بشه، اونهایی که صاحب نظرن. ببینید ما در اصول مثلا آقا صاحب مدرسه کیهای خیلی آینا، ولی خب اونهایی که عمده هستن آقازی ها صاحب مدرسه شناخته میشه، شیخ انصاری صاحب مدرسه شناخته میشه، آقای آخوند صاحب مدرسه شناخته میشه، آقای خدمت شما عرض بشه که محقق اصفهانی صاحب المدرسه شناخته، اینو مدرسه دارن، یه مدرسه. شناخت مدرسه این هاست که انسان رو ملا میکنه. در بحث فقه هم همینطوره، ما باید تمام شعوق رو مطرح بکنیم، اقوال مطرح بشه، حتی احتمالات رو. شما اگه دقت بکنید در فرمایشات شیخ انصاری در مقاصد میبینید میفرماید ان قلت قلت، بعد میگه باز ان قلت بازم قلت. گاهی اوقات ما میبینیم 5 تا ان قلت قلتو توسط شیخ در به این قوت فقه شیخ رو میرسونه که میخواد اشکالاتی رو که بعدی ها ممکنه بیان مطرح کنن الان مطرح کنه، لذا فقهش موندگارتر میشه. اگر این انقلت ها رو مطرح نمی کرد شیخ، بعد از اون میومدن همین انقلت رو مطرح میکردن، این حرف شیخ ممکن بود چی؟ زود کنار بره. بررسی میکردن آینده اشکالات رو دقیق میدیدن، لذا معروفه. حالا اینو بگم دیگه در آخر کلام بچه چهارم میذارم برای بعد. میگن که شیخ، البته نقله، در حد نقلی که ما دیدیم و شنیدیم، با والدشون وقتی که رفتن به کربلا برای اول باری که رفتن به اینها، خدمت یکی از بزرگان عصر خودشون که احتمال داره سلطان العلماء باشه، قاعدتا اینطوریه، حالا ذکرم نکردن خیلی، خدمت یکی از بزرگان مطرح که اونجا مشرف میشه خدمتشون، اون بزرگوار خطاب میکنه به والد شیخ انصاری که اخوی چه میکنن، اخویه یعنی عموی شیخ انصاری هم در محله خودشون اهل جماعت و عالم و به هر حال فرد بزرگواری بوده، آشنایی داشتن. سوال میکنه از والد شیخ انصاری که اخوی چه میکنن. والد شیخ انصاری میفرماید که اخوی مشغولن جماعت و جمعه، و اسم جمعه رو بیاره، نماز جمعه. اون بزرگوار میفرماید نکند اخوی نماز جمعه را واجب عینی میدونه، واجب تعینی میدونه، آره، و تخییری رو قائل نیستن. ایشون میگه خب بله ظاهرن همینطوره. اینا شیخ انصاری که ظاهرن هنوز جوانی هست خطاب میکنه به اون بزرگوار که مگه شما قائل به وجوب تخییری هستیم؟ میگه بله. شیخ نقل میکنن که حدود 15 تا دلیل برای وجوب تعیینی چی کار میکنه؟ برای نماز جمعه اقامه میکنه که معین در روز جمعه چیه؟ صلات جمعه است، طوری که در حدی که اون بزرگوار رو میتونه قانع کنه. دوباره تمام این 15 تا دلیل رو خودش میشه نشکار میکنه، همونجا یکی یکی رد میکنه. اونجاست که اون بزرگوار به والد شیخ میفرمد که این بگذار بمانه در عراق، این میتونه آینده درخشانی داشته باشه. البته خب اون استعداد دیگه، استعدادشون انصافا استعداد بالایی بوده، اما فقط استعداد نبود، زحمت میکشیدن، صبر میکردن، ملا میشدن. عجله برای ملا شدن چی؟ نداشتن. اگر کسی عجله با عجله ملا شد، بدونه که من این ملا نشده، نمیشه هم ملا بشیم. انشاءالله خدا من توفیق بده. دعا کنید. برای بنده یک دعا بکنید. ما ازتون این حق رو داریم دیگه. دعاتون هم این باشه که در همین نمازهای صبح اگر یادتون آمد از ما یه وقتی، حالا نماز شب هم که شد بهتر، که بگید آقا این فلانی رو در همین مسیر که الان هست نگه دارید. ما هم همینطور، خودتون هم همینطور. یه مسیر علم و تحصیل علم و کار علمی که انشاءالله فردا شرمنده دیگران نشیم. الحمدلله. Thank you.